أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. امتثالا لامر بعضی از اعزه یه چند دقیقه راجع به مهدویت هر روز صحبت میکنیم. بله، یه پنج دقیقه انشاءالله. خواهش میکنم. عرضم بزرگ که راجع به مهدویت، خب البته مباحث گوناگونی هست. یکی از مباحث این است که ممکنه سوال بشه که آیا مهدویت، عقیده به امام مهدی در قرآن مطرح شده یا مطرح نشده؟ این یکی از سوالات هست که گاهی مطرح می شود. به عنوان مقدمه جواب این سوال، به این نقطه ما اشاره می کنیم که قرآن کریم چه در بیان معارف عقیدتی و چه در بیان احکام شرعی این گونه نیست که همه خصوصیات را بیان کند، یک جهت را ممکنه بیان کند و جهات دیگر را بیان نکند. این یکی از خصوصیات قرآنه. حالا حکمتش چی هست اون هم اشاره میکنیم. برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه، یه حدیثی را نقل میکنیم در کافی هست. عن ابی بصیر، عن صادق علیه السلام.
نه
به اهل سنت هم هست، به همه هست. اهل سنت قرآن قبول نداره؟ استدلال میاره دیگه. عن ابی بصیر علیه السلام، عن صادق علیه السلام، عن ابی بصیر عن صادق علیه السلام: ان الناس یقولون فما له لم یسم علیان و اهل البیت فما لهم لم یسم علیان و اهل البیت فی کتاب الله عز و جل. چرا خداوند متعال امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب را در قرآن تسمیه نکرد؟ فما له لم یسم علیا و اهل البیت فی کتاب الله عز و جل. چرا اگر امامت علی السلام اینقدر مهمه، چرا در قرآن اسمشون نیامده؟ ان الناس، یعنی سنی ها اینطوری میگن به ما مطرح میکنن. قال قولوا لهم، امام صادق فرمود که به اونا بگید: ان رسول الله صلی الله علیه و آله نزلت علیه الصلات، نماز برش نازل شد. ولم یسم لهم انه ثلاثن ولا اربع، و بیان نشد که نماز سه رکعته، چهار رکعته، دو رکعته. در قرآن نیست چند رکعت بخونه. حتی کان رسول الله صلی الله علیه و آله فسر ذلک له، پیامبر نماز را بیان کرد، خصوصیات نماز بیان نشد، با اینکه نماز اکبر الفرائض دیگه. لا خیر فی دین لا صلاة فیه، که مهمترین فریضه در دین نماز. و نزلت علیه الزکات ولم یسم لهم من کل اربعین درهما. زکات در قرآن وارد شد، اما بیان نشد که از 40 درهم 1 درهم واجبه. مثلا از 40 گوسفند 1 گوسفند واجبه، از چند شتر مثلا 1 گوسفند یا 1 شتر واجبه هست، اینا بیان نشد. حتی کان رسول الله هو الذی فسر ذلک لهم، پیامبر تفسیر کرد. و نزل الحج فلم یقل توفو اسبوعا، حجم در قرآن وارد شد، ولی نفرمود که هفت بار هفت شوط طواف کنید، بیان نشد. حتی کان رسول الله هو الذی فسر ذلك لهم و نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، بله، و نزلت فی علی و الحسن و الحسین فقال رسول الله من کنت مولاه فعلی مولاه. در قرآن اصل امامت وارد شد که فرمود که اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. بعد پیامبر فرمود که این اولو الامر کی هستن؟ من کنت مولا فعلی مولا، این اولو الامر علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین. و فرمود اوصیکم بکتاب الله و اهل بیتی. بس جوابی که امام میفرمایند این است که در قرآن معارف چه در بعد شرایع شریعت فرائض که در این روایت مثال های متعددی ذکر شده، چه در بعد عقاید، مثلا در عالم برزخ عذاب قبر هست یا نیست؟ در قرآن نیست. آیا سوال نکیر منکر هست یا نیست؟ در قرآن نیامد. فرمودید خیلی از مسائلی که در مسائل عقیدتی هست و همه معتقدن از مسلمین، در قرآن نیامده. پس چه مسائل عقیدتی باشه، چه مسائل مربوط به احکام باشه، شریعت باشه، خصوصیاتش در قرآن نیامده. اصلش آمده ولی خصوصیاتش نیامده. و سوال میشد که چرا نیامده؟ با توجه به این که دیگه امامت شما میفرمایید خیلی خیلی مهمه، چرا قرآن بیان نکرده اینها را؟ از اول همین را بیان میکرد دیگه، هم نماز را خوب بیان میشد، هم زکات. حالا قبل از نماز و روزه و اینا هم اصلا خود امامت بیان میشد، اینقدر اختلاف هم پیدا نمیشد. اگر مهم بود چرا بیان نشده؟ راجع به این میشود به دو نقطه اشاره کرد. یک نقطه این که اینها نیاز داشته باشن به مراجعه به معصوم، خودشون را مستکفی ندانن. یه برامشون اینا بیان میشد، خب همه میگفتن دیگه تمام شد دیگه، ما نیاز به پیامبر نداریم، نیاز به معصوم نداریم. یک حکمت کلیش این است که همواره احساس نیاز پیدا بکنن مسلمین برای تبیین این به معصوم. و دومین نقطه این است که قرآن اون اصل ابتلا را مد نظر قرار داده، یعنی هم توحید که دیگه مهمترینه، توحید ابتلا درش هست، اصل ابتلا درش هست. خداوند نشانه های خودش را راضی به توحید نشان داده در عالم. کسی بخواد خدا را بشناسه راه های شناخت خدا هست، ولی این طوری قرار نداده که این نشانه ها طوری باشن که دیگه راه بهانه بسته بشن. توحید که مهمتر از نبوت امامت دیگه، ولی در توحید هم خدا این راه را طی نکرده. مثلا کسی منکر خدا میشد فورا لال میشد همونجا، یک کسی جرأت میکرد خدا را انکار کنه؟ نه، این همه موحد میشدن، همه حرف بزنی ها فورا لال میشه، تا آخر عمر دیگه لال میشه یا کور میشه. بس کردید؟ بس معلوم است که خدا راه بهانه را باز گذاشته. ولذا الان بت‌پرست ها بیشتر از مجموع مسلمان ها و مسیحی هاست. یعنی راه را اینطوری باز گذاشته که اگه کسی بخواد میره اون طرف هم میره. باز در نبوت نشانه ها هست، ولی طوری نیست که راه بسته بشه. ولذا باز آمار حالا ممکنه الان عوض شده باشه، ولی ظاهرا نمیطوری، الان هم عوض نشده. مسیحیت بیشتر از مسلمانه. پس در نبوت هم نشانه ها هست، ولی نخواسته طوری صد راه کنه برای کسی که بخواد راه دیگر طی بکنه. در امامت هم همینطوریه. و اگر امامت را خداوند در قرآن می آورد، یه راه انحراف در امامت بسته می شود. یعنی راه امتحان بسته می شود. حالا که خدا می خواد این هم راه امتحان در اینجا هم مفتوح باشد. و فتح راه امتحان در امامت این است که در قرآن ذکر نشد. پیامبر بیان فرموده اگر کسی دنبال واقعا می خواد دلیل، دلیل خیلی روشنه، مثل روز روشنه که پیامبر فرموده امامت ائمه را. ولی اگر کسی دنبال بهانه باشد، بل راه بهانه هم براش چی از آقا باسه. بس اصلا اصل دین این است که نه تنها در اعمال ما در حال امتحان هستیم هر روز صبح تا شب، در عقاید هم انسان ها در حال امتحان هستند، از توحید گرفته تا نبوت تا امامت. بس کردید برای این اساس هست که در قرآن مسائل به صورتی بیان شده که از امتحان خارج نشود، امامت از امتحان خارج نشود، اصلش بیان شده. و با این مقدمات میای مهدویت. بله مهدویت در قرآن آیا هست یا نیست؟ بگیم بله، بیش از 100 آیه در قرآن راجع به مهدویت هست. اما اینطوری نیست که اگر یک کسی بخواد راه بهانه پیش بگیره راه او هم بسته بشود، چنانکه در توحید همین راه همینطوریه، چنانکه در نبوت همینطوریه، در امامت همینطور، در اصل امامت و در امامت امام مهدی علیه السلام هم این اصل همواره خواهد بود که این لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا اونهایی که اهل تسلیمند و پاک هستن اینها دنبال این نشانه ها را بگیرن، راه درست را برن، اونهایی که نه تو قلبشون یک نوع کچی هست، فلان هست، میخوان یه بهانه پیدا بکنن حقایق را این کار بکنن، اونم بتونن این کار بکنن، یه راه براشون چیزا بازه. خب راه میاییم، عرض کردم بیش از 100 آیه در قرآن کریم راجع به مهدویت هست. بعضی از این آیات ظاهره، میشود بگیم نسه، بعضی ها نه بیان میخواد، جز تطبیقاته، یه کبرای کلی را بیان فرموده، شما باید تطبیق بکنید، جری و تطبیقه. اون کبرای کلی تطبیق پیدا میکنه بر امام مهدی علیه السلام. نه بعضیاش نه، اصل مهدویت را به وضوح داره بیان میکنه. حالا این آیات را انشاءالله در جلسه بعد این دو دسته آیات را عرض میکنی. پس خلاصه این شد که در قرآن ما بیش از 100 آیه راجع به مهدویت داریم، ولی نه به اون صورتی که بهانه را از اهل بهانه بگیره، چون اصلا بنای خدا در عقاید و در معارف و در احکام شرایع بر این نیست که راه بهانه بسته بشود. نه، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، اونایی که نشانه ها هست و اونایی که تکبر دارن اونها را اصلا ما میذاریم کنار. یعنی قرآن به بیان فقط کتاب هدایت نیست، کتاب اضلال هم هست، باید یه دیرم گمراه بکنن. فرمودید چطور؟ بیانش طوری هست که اگر کسی در قلبش مریضی باشه بله و یا نه اینطوری نیست و فلان اینها، ولی اگر یک کسی واقعا اهل پذیرش حق باشد و نشانها در قرآن همه چیز به معنا تثبیت شده کردید. این نقطه بود که راجع به مسئله مهدویت در قرآن انشاءالله این مقدمهش عرض شد. اصل مطلبش را در جلسه بعد عرض میکنیم. صلوات ذکر فرمایید. بله ثبت شده، بله الان ثبت میشه، ولی اون جلسه قبل نمیدونم چرا ثبت نمیشد، یا اونجا دیدیم که خاموش شده، خودش اتوماتیک خاموش شده، الان داره ثبت میکنه. حالا بله ضبط ده افتاده بود این کنار، شاید دکمش خورده به همین منبر، کنار منبر مثلا اون خاموش کرده. اصول را انشاءالله باید بریم منزل، اون را باید دوباره عرض کنیم. خب المسألة الثانية والثلاثون، الثانية والثلاثون، مسئله 32 می فرماید که الامر فی اخراج هذا الخمس الى المالک. بحث ما در چی بود آقا؟ در خمس مال حلال مخلوط به حرام بود، مال حلال مخلوط به حرام. خب بحثش گذشت، ادلهش گذشت، اقسامش گذشت، دیگه رسیدیم به این مسئله، مسئله 32 که در اخراج این خمس باید برد پیش فقیه او اجازه بدهد که شما برو یک پنجم این مالی که مخلوط شده به حرام جدا کن، یا خودش میتونه اخراج بکنه، چون فرض این است که مشاع شده دیگه، چون مال مشاع یعنی الان مال شما شریک هستید با اون صاحب اون مالی که مال خودتان نیست، مال حرام، و شریک هستید با اون، در شراکت بخواهید مال مشاع تبدیل به مال مفرز بشود، نمیتوند احد شریکین بیا تقسیم کند، باید دو نفر بیان هر دو راضی بشن به این تقسیم. حالا اون نیست، به اذن کی؟ به اذن باید فقیه، الحاکم ولی الغائب. پس بنابراین بحث این است که حالا که میخواد خمس شه بدهد، یعنی این مال حرام را افراز بکند، بگد این خمس همون مالی است که مربوط به اون شخص هست که الان پیش مال من مخلوط مال من شده، حالا این میخواد مفروض افرازش بکند، جداش بکند، با چه سلطنت این کار را میکند؟ آیا حق دارد یا نداره؟ بس اینه. بعضی ها فرمودن نه، حتما باید چی آقا؟ برد از مجتهد جامع شرائط اذن بگیرد تا بتوند افراز بکند یک پنجم را. ولی مرحوم صاحب الرواه میفرماید نه، الامر فی اخراج هذا الخمس الى المالک، خود مالک میتونه اخراج بکنه، کما فی سایر اقسام الخمس، چنان که در سایر اقسام خمس این تفویض شده این سلطنت به آقای مالک، اونجا هم همین اشکال میاد دیگه، اونجا هم ارباب خمس شریکش هستن. چطور اونجا نمیفرمایید که باید اونا هم حاضر بشن راضی بشن؟ نه، خود مالک میتوند افراز بکند. همون بیان اینجا هم میاد، کما فی سایر اقسام الخمس فیجوز له الاخراج و تعیین. اون وقت حالا که میخواد اخراج بکند، یه وقت از خود این مالک مخلوطه، گندم هایی مخلوط به حرام، مقدارش و مالکش هم نمیدونه، خب یک پنجمش باید به عنوان خمس بدهد، یه وقت از خودش اخراج میکند یک پنجم را، یه وقت نمیخواد پولش بدهد، یعنی قیمتش رو میخواد کنه، در من فرق نمیکنه، در هر دو این آقا حق داره، میتوند از خودش اخراج بکند، میتوند قیمتش را بدهد، چنان که در سایر اقسام خمس این حق را دارد، اینجا هم همین حق براش ثابته. فیجوز له الاخراج و تعیین من غیر توقف على اذن الحاکم کما یجوز دفعه من مال آخر، من مال آخر. بس اولا میتوند خودش متصدی بشود برای اخراج، و ثانیا میتواند از مال دیگر قیمت این خمس را اخراج بکند. در سایر اقسام خمس اینطوریه، اینجا هم اینطوریه. و این کان الحق فی العین، ولی اون که حق در عینی هست که الان جلوش هست، در ذمه هم نیست، در عینه. بعد فرموده این بیان مرحوم صاحب عروه، وقت استدلالی که شده بر این مطلب که چرا میگیم این آقا حق دارد خودش اخراج بکنه، از عبارت سید که الان یه نور روشن شد، فرمود کما فی سایر اقسام الخمس. بس الدلیل هو الدلیل، همون دلیلی که در سایر اقسام خمس هست اینجا هم هست، در مسئله 75 الان مسئله 32 هستیم، در مسئله 75 میاد که در سایر اقسام خمس خود مالک میتواند اخراج بکنه. خب و این هم همانند اونهاست، دلیلش روایتی هست که این نو خمس را در اعداد اون نو خمس های دیگه ذکر کرد، این روایت بله عمار ابن مروان، محمد ابن علی ابن الحسین فی الخصال مرحوم صدوک، ان ابیه ان محمد ابن یحیی، از محمد ابن یحیی العطار، ان محمد ابن عیسی ابن عبیده، ان الحسن ابن محبوب، ان عمار ابن مروان. این روایت قبلا هم گذشت و عرض کردم این روایت سندش صحیحه. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. این همه را یک جا ذکر کرده در این روایت. هم فرموده که معادن و بحر و غنیمت و حلال مختلط به حرام و چی کنوز، در اینا خمس هست. بس معلوم شه که اینا از یک بابن. چطور در سایر اقسام خمس میتواند مالک متصدی بشود، اینجا هم میتواند مالک متصدی بشود. و همچنین میشود استدلال کرد بر این مطلب به روایت صحیحه برقی. صحیح برقی این روایته، گرچه در باب زکاته، ولی مرحوم های خوی گفتن نه، این می شود بگیم که شامل باب خمس هم هست. در حقیقت این استدلال برای اصل مسئله که در خمس حق داره خود مالک اخراج بکنه. روایت این است: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد البرقی. احمد ابن محمد از پدرش دیگه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی از پدرش که محمد ابن خالد برقیه. قال کتبت الى ابی جعفر الثانی علیه السلام، به امام محمد تقی جواد نوشتم، هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرس من الهنتت و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهم به قیمت ما یسوی. هل یجوز، جایز است ان اخرجه که خارج کنم، اما یجب فی الحرس، در اون چیزی که در زراعت واجب می شود، یعنی زکاتی که در زراعت واجب می شود، من الهنتت و الشعیر، چه واجب می شود؟ هنته و شعیری که واجب می شود، و ما یجب علی الذهب، و اون چیزی که بر ذهب واجب می شود. خب ذهب هم زکات داره دیگه. فرمودید آیا هل یجوز که اخراج اخرج دراهم، اخراج کنم دراهم را به قیمت ما یسوا، به قیمت اون چیزی که اون هنته و شعیر با اون برابری می کرد، یعنی به قیمت اون درهم بدم دیگه، هنته و شعیر ندم یا ذهب ندم، طلا ندم، بیام درهم جای اونا بدم. ام لا یجوز، یا جایز نیست، الا ان یخرج من کل شیء ما فیه. سوال میکنه دیگه. فعجاب علیه السلام، امام جواب دادن ایما تیسر یخرج، هر کدوم برات میسوره همون اخراج میشه. بس این روایت هم ظاهرش نیست در باب چی هست؟ آقا باب زکاته. ولی آقای خویی میفرماین که یجب و فلحرسش بله مربوط به زکاته، و اما ما یجب و علی الذهب میتواند زکات باشه، میتواند چی باشه؟ آقا خمس باشه. پس بنابراین ایشون میفرماین این ما یجب و علی الذهب که انه اطلاق داره شامل باب خمس هم می شود. با این اعتبار این روایت دلیل بر این است که اگر یه جای خمس هم واجب شد می شود از اون خمس قیمتش داد. عرض می کنیم که ظاهر سیاق این است که نه، این همون مایجب و علی الذهب، این هم مربوط همون زکاته، ولی ظاهرن احتمال فرق نیست، یعنی احتمال فرق بین باب زکات و باب خمس در این جهت نیست. و فرمودید از باب عدم الغای خصوصیت، عدم احتمال فرق، که ان نمیشود استفاده کرد، که اینجا این روایت شامل باب خمس هم میشود، چنان که در باب زکات میشود قیمت را اخراج کرد، در باب خمس هم میشود، در فروض مالیه میشود خودش داد یا قیمتش داد. الا ان الکلام در روایت گفت درهم بدم به جای هنته. حالا این آقا به جای هنته، به جای فرض کن که اون مال حرام مخلوط به حرام، بیاد یه جنس کالایی بده، درهم نده چطور؟ ظاهر عبارت سید فرمود که میتواند از خودش یا کما یزود دفعه من مال آخر، مال آخر چه پول باشه، چه درهم باشه، چه بجوریا باشه. حالا مالی که این حرام مخلوطه، فرض کنید پوله، میخواد به جای اون کتاباشو بده، میخواد به اون جای اون فرشاشو بده مثلا. ظاهر عبارت سید نیست که اشکال نداره، خمسش میتونه از خود اون مال بدهد، میتونه از یه مال دیگه بدهد، ولو عروض باشه، یعنی کالا باشد. اگر این باشه ما باید مطالبه دلیل بکنیم از سید. این روایت صحیح برقی گفت که خود اینها را بدم یا درهم به جای او بدم. درهم همون پول دیگه، قیمته، نه اینکه یک کالای دیگری بدهم. آقای خوی مثال میزنن کتاب جواهرش را ببرد بدهد به اون طرف، به مثلا فقیر یا اون کسی که میخواد اون مثلا بدهد، آقا بفرمایید اینم خبص ما، به چه دردش میخورد کتاب جواهر رو بفرمودید. پس بنابراین ایشون میفرمایند که این تعمیم رو نمیتونیم ما از روایت استفاده کنیم. اگر بنا بشه تبدیل بکند، باید چی بدهد آقا؟ قیمتش را از اسمان بدهد، از ثمنها بدهد، یعنی از پولها بدهد، نه اینکه بفرمایید از یه عروض، از یک کالای دیگر بدهد. این راجع به این مسئله. مسئله بعدی را هم عنوان میکنیم، لو تبین المالک بعد اخراج الخمس. حالا این آمد و خداوند توفیق توبه داده بود، می‌خواست اموالش پاک کند و صاحبان مال رو هم نمی‌شناخت، مقدارش هم نمی‌دانست، خمسش رو داد، یک پنجم اموالش رو داد. بعد از مدتی صاحب اون مال رسید، گفت بابا ما با شما معامله داشتیم، شما حق ما را خوردید و مثلا فلان و اینم ادلش فلان، بالاخره روشن شد که بله این آقا حق میکرد. نفرمودی بس صاحبش بعدن پیدا شد، یا این آقا به دفتراش نگاه کرد، دیده یادداشت کرده، خودش یادداشت کرده که مربوط به فلانیه. نفرمودی خب اینجا چی؟ آیا اون خمسی که داده کفایت میکند یا کفایت نمی کند؟ لو تبین المالک بعد اخراج الخمس. اینجا چی؟ فرمانت فل اقوا ضمانه. اقوا این است که این ضامنه، باید دوباره مال طرف را بدهد، اون خمس که داده که داده. کما هو کذالک فی التصدق عن المالک فی مسئول المالک. چنان که اگر مال حلال مخلوط به حرام نبود که خمس شد داده، بلکه چی هست؟ اصلا مسئول مالک بود، یعنی میدونست که این قالی، این فرش مال یه شخصیه، فرمود مسئول مالکه، آمده و اینجا گذاشته و رفته، الان هرچی هم میخواد پیدا کنه پیدا نمیشد. فرمودی در مسئول مالک هم میفرماید سید فتوا همینه، در مسئول مالک وظیفه چی هست؟ باید صدقه بدهد دیگه، صدقه داد از طرف صاحبش، بعدن صاحبش پیدا شد. پس این حکمی که در مال حلال مخلوط به حرام گفتیم که بعدن صاحبش مشخص بشود ضامنه، این حکم در مال مسئول المالک هم این حکم جاریه. دست فرمودید فعلیه غرامته له حتی فی النصف الذی دفعه الی الحاکم به عنوان انه للامام. پس باید کل اون خمسی که داده ها، کل اون خمس را دوباره به این صاحبش که پیدا شده بدهد، حتی اون نصفی که خب خمس آخه دو قسمت میشه دیگه، سهم امام، سهم سادات. حتی اون سهم امامی که به امام داده باید اون هم ضامنه، باید اون دوباره به صاحبش بده. حتی فی النصف الذی دفعه الی الحاکم به عنوان انه للامام، حتی اون نصفی که به امام داده به عنوان امام داده، اونم باید چیکار کند؟ باید ضامن اونم بدهد. این فتوای سید رضوان الله علیه راضی به این که بعدن صاحبش پیدا شد چی؟ وجوهی کسانی که قائلن به زمام اقامه کردن. حالا برخی از اون وجوه را اشاره میکنیم، تأمل بفرمایید تا ببینیم این مسئله را فردا تکمیل میکنیم. یکی از اون وجوه گفتن اینجا قاعده ید جاریه، علل ید ما اخذت حتی تو عدی. یعنی الان ید پیدا کرده دیگه، استیلا پیدا کرده و برگردن این هست تا ادا بکنه. پس بنابراین ادا نکرده، صاحبش هم که الان پیدا شد و باید بده. علالیت واخذت حتی تو عدی، پس گردنش هست، این زامنه. این بیان. بیان دوم قاعده من اطلف، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. اطلف هم به معنای اطلاف عمدی که نیست، یعنی عمه، هم اطلاف عمدی هم اطلاف سهوی، ولو دستش در خواب بخوره. اطلاف تمام اقسام اطلاف، سهوان عمدن در نوم فرق نمیکنه، هر نوع اطلافی را بر اطلافه میگیره. اینم که اطلاف کرده دیگه، آمده به ایمان خمس داده اطلاف کرده، رد کرده. پس بنابراین قاعده این من اطلافه میگیرد، میگه آقا شما مال من را از بین بردید، بیا بده. رد فرمودید. پس کسانی که قائلن به زمان مثل مرحوم سید، اینا تمسک میکنن به چی؟ به قاعده علالیت و قاعده من اطلب. در مقابل یه عده از فقها که از بزرگان فقها، اینا قائل هستن نه، اینجا ضامن نیست، این آقا وظیفه شا چی؟ آقا عمل کرده به در اینجا. در فرمودید. حالا از قاعده ید چه جوابی دادن اشاره میکنیم دیگه، تتمه را انشالله فردا عرض میکنیم. از قاعده ید آی خوی رضوان الله علیه اینطوری جواب میده، میگه قاعده ید اگر باشه، خب این آقا حتی پیدا هم نمیشد ضامن بود. علالیت میگه که تو ضامنی دیگه، حتی صاحبش پیدا نمیشد، باید وصیت میکرد که آقا یه روز اگر صاحبش آمد حتما بهش بدید، آقا من ضامنم، من الان مدیونم به اون طرف، درسته خودش را دادم، یه وظیفه ظاهری بود انجام دادم، ولی ما ضامن هستیم، اگه این وقت صاحبش پیدا شد باید حال اون که چنین چیزی را علما نفرمودن که این آقا تا آخر حتی بعد از مرگ باید وصیت بکنه که ما مدیون هستیم، اگر یه روز پیدا شد مثلا. نه، اونهایی که فتوا به زمان دادن میگن اگر پیدا شد آمد، یعنی قید آوردن. قاعده ید این اختصاره داره که اگر آمد و پیدا شد، اینو قاعده ید میگه شما مدیون هستی، تا آخرم مدیون هستی. بس معلوم شد که اینجا دلیل قاعده ید نیست، چون اختزای قاعده ید غیر از اینه. نفرماییدشون میگن که آقا در باب لغته اتفاقا این منصوصه که لغته را اگر شما صدقه دادی یا برای خود استفاده کردی، بعدن صاحبش پیدا شد باید به صاحبش بدی، بگی آقا من از طرف شما صدقه دادم، اگر راضی شد راضی شد، نشد باید بدی. میفرماین اونجا خلاف قاعده است، روایت آمد فرمود. آقای خوبی میفرماین اونجا یه زمان علالیت نیست، اونجا زمان خاصی هست که با مطالبه ایجاد میشود. اگر مطالبه نمی کرد اون صاحبش، اصلا زمانی نبود، آمد و مطالبه کرد زمان ایجاد شد. اینم دلیل میخواد. در باب لغته داریم، اما در غیر باب لغته چنین دلیلی نداریم. بس فرمودید. بس علالیت اینجا نمیتوند دلیل باشد. بس فرمودید، چون نقض داره. شما اشکال میفرمایید در لغته چی میگیم؟ اونجا دلیل خاص داره. اونجا نه از باب علالیته، به خاطر اون دلیل خاصه. قد فرمودید. حالا انشاءالله وجوه دیگر و جوابش را فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.